یک دو سه
لخ.
من هر کاری که ساختم هم لحظه هم روزش و هم طعمش یادمه. هر چی ساخته باشم، حتی اگه اتود ساخته باشم، یه تمرین ساخته باشم برای مثلا فلان شاگردم، چرا اون شاگردم و این اتود رو این تمرین برایش ساختم که مثلا فلان تکنیکش درست بشه، اون شاگرد من اون روز چه عکس العملی داشت وقتی که یاد میگرفت. اینا یه چیزاییست که ممکنه در طی عمری که شما میکنید حافظه آدم ضعیف بشه، خیلی چیزا یادش نره، ولی من تمام قطعات که ساختم حتی دلایلش رو، چرا من این احساسات سراغم اومد رو یادم، که خیلیش هم نمیگم دیگه. یعنی مثلا یه روزی ممکنه عاشق شدم، یه روزی نمیدونم فارغ شدم، یه روزی هر چی.
تهران دهه 30 هجری شمسی. حسین علیزاده در جنوب شهر تهران و محله سید نصرالدین به دنیا آمد و کودکیش در میان رنگ و نور و صدای بازار گذشت. خانه‌اش در خیابان خیام بود و مدرسه‌اش کمی آنورتر در محدوده امامزاده زید بازار.
من در جنوب شهر تهران متولد شدم، اصلا تو بازار تهران به دنیا آمدم. خود بازار که من اسمش برای خودم گذاشتم تونل سهرانی هست، یه تونلی بود برای من که پر از رنگ بود، پر از بو بود، پر از ریتم بود. مثلا بازار مسگرها که رد می شدی، شاید یه زمینی در من وجود داشت که این چیزهایی که خیلی ممکن بود نبیننم. خب من هم کلاسه زیاد داشتم، حتی امکان مسیرش رو عوض بگردن که خیلی از تو بازار رد نشن، ولی من هر روز ببینید 6 سال روزی 4 دفعه این مسیر بری بیای، هر روز احساس میکردم که من یک پرده سینما جلومه و فرقش با سینما اینه که من میرم توی خود پرده، میرم توی خود داستان و با تخیلات کودکی خودم هر روز من برای من یه قصه میشد وقتی که این رفت آمده میکردم.
موسیقی در خانواده حسین علیزاده سابقه‌ای نداشت و هیچ کدام از اطرافیانش نوازنده یا آهنگساز نبودند، ولی زمینه نیاز به خلاقیت او را به سمت هنر کشاند و موسیقی بهانه‌ای شد برای تجسم بخشیدن به این تخیل و احساس.
همش دنبالی بودم که چیزی برای خودم بسازم، حتی اسباب بازی‌هایی که بازی می‌کردم باهاش خودم درست می‌کردم، چون پدرم خیاط بود، قرقره‌های خالیشو می‌آورد خونه، با اونا من مثلا ماشین درست میکردم، رو این فرش احساس میکردم که تو شهر دارم میرم. هیچ وقت فکر نمیکردم من این قرقره است و این فرشه، واقعا خودم رو در واقعیت تخیل خودم میدیدم. شاید که یه مدارم میشه گفت سرنوشت باعث شد که موسیقی جلوی راه من سبز بشه، وگرنه میتونست حتی هنر دیگه ای باشه، چون سابقه موسیقی در خانواده من بود، میتونست مثلا اتفاق دیگه بیفته، چون همه این چیزها در زندگی نسل ما تقریبا میشه گفت اتفاقی به وجود اومده.
اگرچه ورود به هنرستان موسیقی اتفاقی بود، ولی بالا رفتن از نردبان بلند موسیقی ایرانی اتفاقی نبود و حسین علیزاده از همان ابتدا سازش را جور دیگری کوک میکرد. او که مایل بود ساز ویولون را انتخاب کند، به تشخیص حسین دهلوی تار را انتخاب کرد.
میخواستم با وسیله ثبت نام در هنرستان یا انتخاب ساز به دنیای موسیقی وارد بشم و روز اولی که ساز خریدن برای من دستم دادن تو خونه، که هنوز جلسه اول کلاس سازم نرفته بودم در هنرستان، توی منظره که بودم این ساز و ناکوک همینجوری میزدم روش و خودم خیلی آهنگای خوشی ازش بشنیدم، چون با تخیل خودم به اون صدای ناهنجار گوش میکردم و واقعا در سنی نبودم که بتونم الان این آنالیزی که میکنم باشم، ولی واقعا اون موقع حس کردم که مثل این که من دنبال یه چیزی در درونم میگردم و اون خیلی چیز خوبیه و همه اینا قرار به من کمک کنه. استاد دهلوی کلاس آهنگسازی داشت. وقتی که کلاس ایشون تشکیل میشد و هنرجوهای سال بالا بودن، من همین از پشت شیشه نگاه کردم، گفتم الان اینا دارن اونجا چی یاد میگیرن، منم باید اونجا باشم، چرا نمیتونم، چرا باید حالا باید چند سال صبر کنم تا برم. خیلی از آقای دهلوی هم میترسیدیم، یعنی خیلی ایشون جذبه داشت در هنر. یه روزی که ایشون رد میشد گفتم که دل به دریا زدم، یعنی انقدر نیاز داشتم که ترسم غلبه کردم، رفتم گفتم من میتونم کلاس آهنگسازی شم. گفت نه برای شما زوده، شما بالا بود دو کارتو بکنی، موسیقی رو بکنم، تئوری تو یاد بگیرم. گفتم حالا چه میشه شما اجازه بدین. و چند بار این مسیرشون رو سد کردم در روزهای مختلف، هی گفتم دیگه، در دفعه آخر با بغض میگفتم. بعد گفت که حالا بیا ببینم چی میگیرم. بالاخره یه روزی من رفتم و به نظرم خیلی آسان اومد، گفتم اوه خیلی اتفاق خوب افتاد، چون من حتما اینجا میتونم یه کاری بکنم که به آقای دهلوی ثابت بشه که منم میتونم با اینکه موقعشیست تو کلاس شرکت کنم. و همین کار کردم، شرکت کردم و تکلیفی که مثلا جلسه بعدش بود من انجام دادم و جلب توجه کرد، جلب توجه کرد. و بعد نشون به این نشون که بعدها من برای خیلی از اون سال بالا یا آهنگاشون رو ساختم و اونا نمرشون رو گرفتم.
هنرستان هم پنجره‌ای بود به سوی دنیای خیال و هم سکویی بود برای پریدن. حسین علیزاده همزمان با کسب تبحر در نوازندگی با سبک‌های مختلف موسیقی و همینطور آهنگسازی هم آشنا می‌شد.
من به موسیقی به عنوان موسیقی فکر می‌کردم، نه اینکه بخوام حتما ردیفدان بشم یا نوازنده تار بشم، واقعا اینو در ذهنم نمی‌داشتم. به خصوص وقتی که آثار کلاسیک رو گوش می‌کردیم، من باز تخیلاتم خیلی وسیع میشد، یعنی اون ارکستر رو یا اون رنگ ها صداها انگار هی منو به طرف خودش بیشتر میکشوند، که اگر موسیقی ایرانی جاذبه های خودش رو داشت، فضای خودش رو داشت، میخوام بگم که اصلا اون طرف هم برای من کم نداشت.
از اتمام هنرستان، حسین علیزاده فاصله چندانی با دنیای حرفه‌ای موسیقی نداشت و خیلی زود در مراکز هنری مختلفی که به موسیقی می پرداختن مشغول به کار شد.
وارد شرایط انقلاب شدیم و شرایط انقلاب در صورت مدت این مسائل به صورت رسمی انجام نمی شد. یه سری کارهای حالا انقلابی یا مثلا چیزایی بود که در موسیقی انجام می دادیم، اینا رو به صورت رایگان تولید میکردیم.
عمده آثار حسین علیزاده را در آن ایام میتوان در چاوش 3 پیدا کرد، قطعاتی مثل سواران دشت امید و حساب.
یکی از چیزهای جالب چاوش تعاونی بودنش بود. ما یه چند نفری بودیم که کار تولید میکردیم، مثل من، لطفی، مشکاتیان، ولی چاوش صندوق داشت که درآمد این کاست ها می اومد تو اون صندوق و همه اعضای چاوش به طور مساوی از اون صندوق حقوق می گرفتن، ماهی 2000 تومان. فرق نمی کرد از هر کسی که حالا فقط نوازنده بوده یا آهنگ ساخته یا خواننده بوده، همه به طور مساوی حقوق می گرفتن. البته اون خواننده ها رو بیشتر دعوت می کردیم، در این چارچوب نبودن. و این همبستگی به نظرم اعضای چاوش بود که موسیقیشون هم درخشان کرد و ما نگار کرد، و به خصوص سازگاریش در از نظر زمان، موسیقی که در زمان خودش به وجود میاد و با شرایط اجتماعی کاملا عجینه.
در ابتدای دهه 60 هجری، شور و شوق حاصل از انقلاب جای خود را به ترس و وحشت از جنگ با عراق و نگرانی ناشی از سرکوب‌های داخلی داد. حس و حال و لحن هنر در هر قالبی که بود تغییر کرد و حسین علیزاده که همیشه به موسیقی ارکسترال علاقه داشت، نینوا را نوشت. اثری که هر کسی را از هر گروه و حزبی یار حسین علیزاده کرد و قصه‌های فراوانی در حاشیه‌اش گفته شد. قصه هایی که چندان شباهتی به قصه واقعی ساخت این اثر ندارد.
همه هنرمندا میتونن از مثلا اون چیزایی که در آیین یا در مذهب وجود داره ایده های هنری بگیرن. این در تاریخ کل هنر دنیا و هنر بشریت وجود داره. سایه اون موقع داشت مثنوی میساخت، فکر کردم که چه جوری میشه مثلا الان سایه داره مثنوی میسازه، منم یه جوری باهاش همراه بشم. اگه با هم همراه بشم چه جوری؟ گفتم که بشنو از نشون حکایت میکنه. بعد گفتم پس باید حتی نی یه نقشی داشته باشه. حالا چه نقشی؟ مثلا نی بیاد سولو بزنه یاره. بعد فکر کردم یه کاری بکنم که نکرده باشم یا نشده باشه. و بعد یهو فکر کردم که یه فرم نی یا ارکستر دیالوگی باشه بین چیز ارکستر نی، که بالاخره نی نوا، منم عاشق دستگاه نوا همیشه بودم و هستم. و اصلا این ایده نی نوا از مفهوم موسیقایش میاد و بعد میفهمم که نینقا یعنی کربلا هست. ولی جالب بود وقتی که این قطعه روزی که ضبط شد و بردمش پیش سایه که گوش کنه، سایه گفت که نه این حیفه بیاد زیر کلام من، این خودش مستقلا موسیقی هست. که البته من خودم هم اون موقع اینو باور داشتم، برای اینکه وقتی که شروع کردم این ایده ها کمک کرد، ولی واقعا مثل این بود، مثل یادداشت روزانه بود برای من نینقا. سال 62 همه چی در ایران شکل خاصی داشت و به خصوص جنگ هم در جریان بود و یه حس تعریف کردنی نیست، ولی یه حسیه که باعث میشد که این نوتا و این کار، حس حال این کار خیلی روان و راحت پیش بره. و من میتونم بگم که روزهای خیلی خاصیه که الانم میگم همه چیش برام زنده است، حالا تلخی ها و شیرینیاش که تلخیش بیشتر بود، ولی برای من مثل نوشتن خاطره بود نینوا. و من هر وقت میگن که انگیزت چی بود یا منظورت چی بود، هیچ منظوری جزی که خاطراتم رو به زبان موسیقی بنویسم تو اون سال 62 نبود. یکی از همزادایی که خیلی خیلی دوستش دارم ترکمنه. وقتی که رو صحنه قرار گرفتم، وقتی شروع کردن در میشه گفت حتی ثانیه‌های اول، خب بالاخره مقدماتی داشت، فینالش قطعه ترکمنه که 10 دقیقه دون میشد. شوق رسیدن اون، چون 40-45 دقیقه من ترکمازی کردم و شوق رسیدن به این قطعه اونا رو هم پرمایه میکرد، اونا رو هم پر احساس میکرد. تا جایی که وقتی که من ترکمن اجرا میکردم که باور میکنید اقراق نمیکنم که من اشک بی صدا میریختم. یعنی من نمیدونم، این مثل که آدم عرق میریزه، شما متوجه نیست که یه روز عرق میریزه، اشک میریختم ولی حتی بغضم و احساس نمیکردم، فقط میدونم که چشای من اشک جاریه، مثل که سیغل میخورد همه چی، اینقدر اثر داشت برای من.
حسین علیزاده آهنگسازی است که ترجیح می‌دهد اثرش در گروه خواننده نباشد، ولی هر از چند گاهی از خواننده‌ها هم در ساخته‌هایش بهره می‌برد.
بعد از 10 سال که کنسرت اجرا نمی‌شد، اولین کنسرت رسمی رو ما، یعنی من رفتم گروه شیدا عارفینا رو دوباره بازسازی کردم و شروع کردیم به کار و تمرین به قصد اینکه اجرا داشته باشیم. با دوست و رفیق دیرینه اون آقای ناظری کار کردم، اون آلبوم شورانگیز رو دادیم که بعدها هم یه سری اجرای خارج از کشور داشتیم.
با اینکه حسین علیزاده با مطرح‌ترین خوانندگان ایران کار میکرد، ولی این باعث نمیشد که او از ساختن موسیقی بیکلام دست بکشد. برای علیزاده موسیقی همیشه بر کلام ارجحیت داشت.
کندوکاو میخواست که شما فضایی رو در موسیقی ایرانی پیدا بکنید که نیاز به خواننده نباشه ولی گویا باشه، یعنی شنونده حتی عادی هم باهاش رابطه برقرار کنه. یواش یواش به دنیای سینما وارد شدم. یادش بخیر علی حاتمی که خب خیلی کارهای من دوست داشت با من تماس گرفت و باز برای من باور نکردنی بود که اونجور که از فیلم دلشدگان صحبت میکرد که خیلی سناریوی زیبایی داشت منو دوچار وحشت کرد و البته پیشنهاد کرد که با آقای دهلوی با ایشون هم نسبتی دارن و پیشنهاد کرد که بیایید دوتایی بسازید. من جسارتا اون موقع تو اون جلسه گفتم که نه، بزرگ ما اینجا نشسته و اگه دهلوی کار کنه خیلی بهتره. حاتمی دوست داشت من هم کار بکنم. بعد گفتم که ببین شریکی نمیشه موسیقی فیلم کار کرد. آقای دهلوی کار کنن، هر کمکی در زمینه موسیقی سازهای ایرانی یا هر چی هست من در اختیار هستم. ولی آقای دهلوی. بعد این برامر خود آقای دهلوی و خود حاتمی گفتن که نه، پس اصلا همه رو تو در اختیار بگیر کار. فیلم های حاتمی که خودش چشم نواز و گوش نواز بود، پشت صحنه‌اش بعضی از خود فیلم زیباتر بود و چه حس و عاطفه ای اتفاق می افتاد که خیلی کارگردانی بود که رفتارش با همه عوامل فیلم بسیار زیبا و خوب بود، خیلی جالب بود. و تو اون فیلم باز من خیلی چیزا یاد گرفتم، خیلی موقع از دستش خسته شدم، یعنی که باز می رسیدیم به جاهایی که در مورد موسیقی میگفت اینجا اینجوری باشه، بعد میگفت از نظر موسیقی درست نیست، خوب نیست، اینجوری باشه. و اون با رفتار خیلی زیباش منو متقاعد کرد که کار رو ادامه بدیم و بالاخره برای من یه اتفاق بزرگی بود که یه فیلم درصد مشکلی رو کار کردم. شما الان میتونید فیلم بذارید جلوت انتقاد کنی یا اصلا هر چیزی در دوره خودش میتونه خیلی اتفاقاتش بیفته، ولی من دارم میگم که چون کارهای من معلم من بودن از یه دوره‌ای، دلشدگان هم یکی از معلم های بزرگ موسیقی فیلم هم بود. وقتی فکر میکنم میگذاشتم خیلی تفاوتی در اون احساسی که از وقتی خودم رو شناختم از بچه خیلی کوچیک بودم برگشت و رجوع کردن به خودم، اون چیزی که من رو خوشحال میکنه، منقلب میکنه یا دوستش دارم احساسمو، درست همون این همون موقعی است که نشسته بودم با اسباب بازی اون بازی میکردم. یعنی من با تمام بیش از نیم قرنی که از اون دوره گذشته، خیلی جالبه چیزی در آدم تغییر میکنه، ممکنه که فقط درک و درایت شما نسبت به اون چیزی که در درون شماست عوض بشه. خودم قبل از اینکه نبوغی در کارم داشته باشم بیشتر احساس دارم و احساس من هست که حالا خیلی موقع به ظاهر ممکنه نبوغی توش نشون بده، ولی احساسی که منو میکشونه.
سالها فعالیت در موسیقی، خلق آثار متفاوت و کنسرت‌های بیشمار در سرتاسر دنیا از حسین علیزاده چهره بین المللی ساخت و جای تعجب نبود که او به سمت شکل‌های تلفیقی موسیقی برود. ولی علیزاده تلفیق را فقط در شکل ظاهری آن نمی‌دید.
در واقع پیشنهاد کار با گاسپاریانو موقعی بود که من ایران بودم و ساز گاسپاریانو خب خیلی به خود می‌شناختم و میتونم بگم افسانه‌ای بود این ساز برام. هر صورت اون چیزی که در موسیقی ما اتفاق می افتاد قرار نبود که ما چیزی رو با هم به زور تلفیق کنیم. در واقع میگم وقتی که میخواستیم صحبت کنیم ساز که دست میگرفتیم کاملا همه این منظور رو همه متوجه میشد. ما تقریبا نشد که یک جمله رو مثلا چهار بار تکرار کنیم بگیم حالا اینجوری بزنیم یا اونجوری اجرا کنیم. این وقتی که شروع میکردیم مثل آب روون میرفت. به تماشای آبهای سفید یک کار عجیب غریب موسیقایی نیست به نظر من خودم تو رده کارهای خیلی چیز که خیلی ذهنی بهش تعلق داشته باشم نمیدونم، ولی با وجود گاسپاریان و صمیمیت و موسیقی جاری که توش اتفاق افتاد جالبه که همه جای دنیا تأثیر گذاشت و بالاخره تو مرز اون گرمی هم پیش رفت.
البته این اولین بار نبود که حسین علیزاده در آستانه دریافت جایزه گرمی قرار می گرفت. او دوباره دیگر هم برای آلبوم های فریاد و بی تو به سر نمی شود نامزد دریافت این جایزه شده بود. اما مهمتر از جایزه و شهرت این است که حسین علیزاده موفق شده موسیقی ایرانی را در معتبرترین سالن های سر تا سر جهان اجرا کند و این شکل موسیقی را به عنوان میراثی فرهنگی و هنری پنهان مانده به مردم دنیا عرضه کند.
اگر که بخوایم موسیقی منو تعریف کنیم قطعاً موسیقی در قالب سنتی نمی گنجه. قبل از که فکر کنم که کلاسیک کار کنم یا مدرن کار بکنم بیشتر به خودم رجوع کردم و قطعاً این خود زمانهای مختلفی در زندگی داره، فضاهای مختلفی داره و اون خود درون خوده که با آدم دیکته میکنه که چجوری کار.
مستندی که شنیدید کاری بود از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ به تهیه کنندگی یلدا احتشامی، گوینده مریم واعظ‌پور. بدرود تا مستندی دیگر.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
شرردای من، همدم شبهای من، مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شبها، از غم عشقی آگاه، ای سین سود ای راد جان کار، آه ای آتشین رو. شمع وجودم سودی، آتش دل افرودی، لبز سخن ها دودی، شعله جانی، سوز نهانی، عمر تو چون من کوتاه، ای سینه سوز ای راد جان کا، آه ای آتشین رو. از کوی یار من گذر کن، یک شب آخر در دل سنگش اثر کن، ای آتشینا، ای آتشینا. آه شرردای من، همدم شبهای من، مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شبها، از غم عشقی آگاه، ای سین سوز ای راد جان کا، آه ای آتشین رو. شب آخر در دل سنگش اثر کن، ای آتشینا، ای آتشینا. آه شرردای من، مونس شبهای من، مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شبها، از غم عشقی آگاه، ای سینه سوز ای راد جان کا، آه ای آتشین رو.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس، کاری از گروه ادب و هنر، که تقاضا میکنم همراه با ما شنونده این برنامه باشید.